بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. فصل اجتماع الامر و النهی اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی. صفحه 209. قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنیم، با استعانت از خدای تعالی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمت شما عرض می‌کنم. بعد وارد درس امروز می‌شویم. مصنف فرمود که ما در باب اوامر برای شما بیان کردیم هر موقعی که صیغه امر بدون قرینه باشه فقط دلالت بر طلب ایجاد طبیعت می کند و به دلالت لفظیه هیچ گونه دلالتی بر مره و تکرار نداره. مثلا مولای شرعی فرموده سل یا عرفی گفته اضرب، اینجا فقط یک چیز هست، دلالت بر طلب ایجاد طبیعت صلات و ضرب. بعد می فرماید که صیغه نهی هم همینطوره، یعنی هرگاه صیغه نهی بدون قید و قرینه باشه فقط دلالت بر طلب ترک طبیعت می کنه و با دلالت لفظی دلالت بر مره و تکرار نداره. بعد فرمود که بین امر و نهی تفاوت وجود داره و اون تفاوت به دلالت عقلیه هست، یعنی نهی به مقتضای حکم عقل بر دوام و تکرار دلالت میکنه، در حالی که ما میبینیم صیغه امر این دلالت رو نداشت. در توضیح گفته شد که در مورد امر سله و اضرب مثلا یا نهی لا تضرب دو تا بحث قابل مطرح شدن هست. اول مقتضای دلالت لفظیه وضعیه امر و نهیه. گفتیم که صیغه امر به مادتهی و صیغتهی بدون قرینه فقط برای طلب ایجاد طبیعته، یعنی برای این وضع شده. همچنین نهی هم به مادتهی و صیغتهی برای طلب ترک و عدم طبیعت وضع شده. مطلب دوم مقتضای دلالت عقلی امر و نهی بود و همانطور که گفتیم بین این دوتا از لحاظ عقل فرقه. مقتضای دلالت عقلی امر مره، دلیلش هم اینه که صیغه امر برای طلب ایجاد طبیعت وضع شده و در اینجا عقل حکم میکنه از طبیعت و توجد به اول فردن. یعنی وقتی مولا میفرماید سله اضرب، با اولین ضرب اینجا طبیعت ضرب محقق شده، اما مقتضای عقلی نهی تکراره، چون صیغه نهی وضع برای طلب ترک طبیعت شده. عقل در اینجا میگوید الطبیعت و تنعدم و به انعدام جمیع افرادها. وقتی که مثلا مولا میگوید کسی داخل مدرسه نماند، نهی میکنه از بقای در مدرسه. فرض بگیرید 100 تا طلبه توی کلاس هست، توی مدرسه هست، اگر 99 نفر بروند یکی باقی باشه، اینجا خدمتتون عرض کنم نهی محقق نشده، چون نهی گفتیم که وضع برای طلب ترک طبیعت شده، طبیعت اون بقا الان اینجا یه نفرم هنوز هست. و مثالهای دیگر. در ادامه مصنف فرمودند که دوام و استمراری که عقلن از نهی به دست می آید دارای شرطه. شرط اون هم این است که متعلق نهی طبیعت مطلقه باشه، نه طبیعت مقیده به زمان یا حال. این رو هم توضیح دادیم و گفتیم که طبیعت مطلقه طبیعت مقیده، گاهی متعلق نهی به صورت مطلق، مثلا مولا فرموده لا تشرب الخمر، اینجا الان شرب خمر تو این مثال مطلقه. در این هنگام ترک چنین طبیعت مطلقه ای به سبب ترک تمام افرادش است، اما از دفعی و تدریجی. اما طبیعت مقیده که نهی گاهی وقتا به صورت مقید هست، در اینجا چه قید زمانی باشه یا قید حالی، اگر مولای گفت لا تشرب الخمر یوم الجمعه، در این مثال ترک شرب خمر الان مقید شده به یوم الجمعه. در این صورت که طبیعت مقید باشه، نهی دلالت داره بر ترک تمام افراد مقید، نه اینکه دلالت بر تمام افراد طبیعت. نه، ما کار به تمام افراد طبیعت نداریم، نهی رفته روی اون افراد مقیده، اون طبیعتی که مقیده است، نه کل طبیعته. مطلب دیگر این بود که اگر مولا نهی کرد و مکلف عصیان کرد، آیا نهی با این عصیان و مخالفت از بین می رود یا از بین نمی ره؟ یه مثال بزنیم. مولا فرموده لا تشرب الخمر، شخص مکلف اومد گوش نداد، عصیان کرد، شراب نوشید، آیا این نهی که آمده لا تشرب الخمر و این نهی با شراب نوشیدن مکلف ساقط شد، به طوری که مکلف دیگه دفعات دیگر میتونه شراب بنوشه، یا اینکه نه، نهی همچنان پابرجاست، دفعات دیگر هم منهی و انهه؟ ببینیم نظر مصنف در اینجا چه هست. ایشان میفرماید که خود نهی ذاتن هیچ دلالتی نداره که اگر مکلف یه بار عصیان کنه، مثلا شراب بنوشه، نهی بخواد ساقط بشه، یا با یک بار عصیان نهی ساقط نمیشه. فقط اون نهیه ذاتن دلالت داره بر ترک طبیعت. ترک طبیعت هم به ترک تمام افرادش هست. در پایان جناب مصنف فرمودن که اگر مکلف فرموده مولا را عصیان کرد، مولا گفته لا تشرب الخمر، مکلف عصا عصیان کرد، شرب خمر کرد، آیا نهی بعد از عصیان مکلف از بین می رود یا نه؟ فرمود در اینجا نیازمند به قرینه هستیم. حالا مصنف می فرماید هر چند که اون قرینه اطلاق متعلق باشه. توضیح مختصری هم در این باره بدیم که متعلق در این مثالی که بیان شد لا تشرب الخمر شربه. چرا؟ چون اون چیزی که فعل مکلف هست شربه هست، نهی از اون شربه شده، نهی به این تعلق گرفته و اطلاق هم داره. و حالا زمانی که مولا می فرماید لا تشرب الخمر، آقای مکلف خمر رو رها کن، شرب خمر نکن، این اعمه، یعنی اون صورتی که میخواد عصیان و شرب خمر یک بار شده باشه، این رو شامل میشود، و همچنین صورتی رو که عصیان نشده رو هم در بر میگیره. پس این شد اعم. این خطابی که اومد اعمه، اون صورتی که اسیان نشده و صورتی که یک بار هم شرب خمر شده، هر دو رو در بر میگیره. از اونجایی که متعلق نهی ما که شرب خمره اطلاق داره، این اطلاق قرینه میشه که اگر مکلف یک بار اسیان کنه، نهی همچنان پابرجاست. و اما درس امروز، فصل اجتماع الامر و نهی. این فصل از مباحث مهم و تقریبا مبسوطه که به این مسئله میپردازه، آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز هست یا نه؟ یعنی آیا ممکنه که شارع مقدس در آن واحد به یک چیز امر بکنه و از همان چیز نهی بکنه، یا نه ممکن نیست؟ در این مسئله سه نظریه و قول وجود داره. نظریه اول، جواز اجتماع مطلقاً هست. برخی از متأخرین و اکثر اشاعره معتقدند که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن هست. نظریه دوم، عدم جواز اجتماع مطلقاً هست که مشهور اصولی ها جناب مصنف و برخی از اشاعره این اعتقاد رو دارن که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محاله. نظریه سوم، قول به تفصیله که عبارت کتاب هست ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفان، و این نظریه منصوب مقدس اردبیلی هست. توضیح ذالک، از اونجایی که عقل قدرت تحلیلگری داره، میتونه یک چیز رو با دو جهت ملاحظه و نگاه کنه. مثلا صلات در دار قصبی رو از این جهت که صلات امر داره و از این جهت که قصب نهی داره. بنابراین از نگاه عقل یک چیز در آن واحد هم میتونه امر داشته باشه هم میتونه نهی داشته باشه، در حالی که عرف قدرت تمیز و تحلیل عقل رو نداره. لذا اجتماع امر و نهی در شیء واحد رو غیر ممکن دانسته. بعد مصنف میفرماید که قبل الخوض فی البحث، قبل از اینکه ما به اصل بحث وارد بشیم، باید از باب مقدمه دو امر را توضیح بدیم. امر اول آن است که مراد از واحد در عنوان مسئله چه می باشد. عنوان مسئله کدام بود؟ اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحد. این منظور از واحد چیه؟ در این باره دو نظریه وجود داره، یکی نظریه جناب صاحب فصول، دیگری نظریه جناب مصنف هست. صاحب فصول گمان کرده که منظور از واحد، واحد شخصیه، بنابراین با این تعبیر خودشون واحدهای دیگر یعنی واحد نوعی و واحد جنسی رو از محل بحث خارج کرده. نظریه دوم نظریه مصنفه. حالا ما این نظریه دوم رو که گفتیم، یک نموداری برای شما ترسیم میکنیم که این مطلب بهتر روشن بشه. مصنف فرموده که منظور از واحد اعم از واحد شخصی نوعی و جنسی است. بنابراین تعبیر ایشان واحد، واحد بالجنس و واحد بالنوع رو خارج کرده. پس مصنف نظریه صاحب اصول رو رد کرد، واحد جنسی و واحد نوعی رو که صاحب اصول خارجش کرده بود داخل در واحد میکنه. حالا ما یه نموداری ترسیم میکنیم بعد دوباره اینو توضیح میدهیم. واحد اگه خواستید بنویسید برای خودتون یادداشت کنید، یک کروشه باز کنید، یک حقیقی، دو مجازی. حقیقی سه تا هست: یک واحد شخصی، دو واحد نوعی، سه واحد جنسی. اما قسم دوم واحد مجازی که اسم دیگرش اضافی هست، اینم بر دو قسمه: واحد به نوع، واحد به جنس. واحد به نوع عبارت است از دو یا چند چیز که نوع اونها یکی هست، مثلا علی، محمد، فاطمه، حسن، حسین، اینها چند چیزن، به اینها واحد به نوع گفته میشه. چرا؟ چون همه اینها انسان هستند. اما واحد بالجنس عبارت است از دو یا چند چیز که جنسشون یکی هست: انسان، فرس، بقر، اینا چند چیزن، اما به اینها واحد بالجنس گفته میشه. چرا؟ چون همشون حیوان هستند. و اما توضیح ذالک. جناب صاحب کفایه فرموده منظور از واحد یک عمله. دقت بفرمایید، منظور از واحد یک عمله که در آن دو عنوان جمع شده، مثلا صلات در دار قصبی الان یک عمله، اما دو تا عنوان توش جمع شده: صلات، قصب. این عمل یعنی صلات در دار قصبی دو تا حالت داره: گاهی شخصی و جزئیه، یعنی این صلاتی که در دار قصبی هست یک عمله اما دارای دو عنوانه، بنابراین جزئی هست، اما گاهی این کلیه، یعنی این صلات در دار قصبی کلی هست و مصادیق فراوان داره. حالا که این دو مطلب دانسته شد، بعضی ها گفتن که در مسئله اجتماع امر و نهی عمل واحدی هست، این اجتماع امر و نهی که دارای دو تا عنوانه، صلات و قصب و جزئیه. اما مصنف این نظریه رو رد میکنه، جزئی بودن رو. میفرماید بحث اجتماع امر و نهی اعمه و شامل کلی هم خواهد شد. لذا اون توضیحاتی که ما میدادیم، میگفتیم صاحب فصول فقط میگفت واحد شخصی. چرا واحد شخصی رو گفت؟ چون جزئیه. اما مصنف میگه نه، کلی است. وقتی کلی باشه اقسام سگانه واحد حقیقی که شخصی، نوعی و جنسی هست داخل میشن. مطلب دیگر اینجا این بود که واحد اضافی یا مجازی که دو قسم بود، واحد به نوع، واحد به جنس، اینها از محل بحث خارج میشوند. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، چون بحث ما درباره یک عمله، در حالی که واحد بالجنس و واحد به نوع اینا دو تا عمل هستن، نه یکی. بنابراین جناب مصنف میفرماید و انما ذکر لاخراج، میفرماید منظور از واحد در عنوان مسئله واحد حقیقی است. دقت بفرمایید، این نموداری که گفتم نوشتید، واحد حقیقی که شد شامل اون سه قسم: شخصی، نوعی، جنسی. یعنی چیزی که در واقع واحده اما از اینکه شخصی باشه، نوعی باشه یا جنسی. لذا واحد اضافی رو که واحد بالجنس و واحد بالنوع هست خارج کرد. چرا؟ می‌فرماید ممکن نیست که یک نوع هم امر داشته باشه و هم نهی. اما اجتماع امر و نهی در واحد اضافی اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در این دو تا عمل و دو چیز وجود داره که وجودن اینا دو چیزن اما مفهومن یک چیز هستن. مثلا همین عبارتی که کتاب مثال زده، مفهوم سجده، دقت بفرمایید، این میشه واحد اضافی. ممکنه این سجده برای بت باشه یا اینکه سجده برای خدای تعالی باشه. هر کدام یک نوع از یک جنس اونم سجده هستن. ممکنه یک نوع از اون خدمت شما که عرض بونم، یعنی این سجده، یک نوعش حرام باشه و اون سجده برای بت، نوع دیگرش واجب باشه که سجده برای خدای تعالی هست. لال اخراج الواحد، اینم توضیح بدیم بریم سراغ متن کتاب. پس تا اینجا چی شد؟ نزاع بین مصنف و صاحب فصول. صاحب فصول اومد گفت منظور از واحد، واحد شخصی است. ولی جناب مصنف گفت نه، واحد اعم از شخصی است، یعنی کل واحد حقیقی رو در بر میگیره که سه تا بودن: واحد شخصی، واحد نوعی، واحد جنسی. بعد فرمود فقط چی خارج میشه؟ واحد اضافی. چون در علتش هم این بود که واحد حقیقی که صلات در دار قصبی باشه یک چیزه، اما واحد بالجنس و واحد به نوع اینا دو چیزن، دو عملن. این عبارت لال اخراج الواحد، مصنف با این عبارت کلام صاحب فصول رو رد میکنه و میفرماید قید واحد نای خارج کردن واحد جنسی یا واحد نوعی نمی باشد. چرا؟ چون واحد حقیقی صلات در دار قصبی یک چیزه اما دارای دو جهت، یکی به جهت صلات متعلق عام قرار گرفته، دیگری به جهت قصب متعلق نهی قرار گرفته. بنابراین آوردن این قید واحد برای اخراج جایی هست که یک شی مثل سجده واحد هست اما دارای دو جهت نمی باشد. بنابراین اجتماع امر و نهی در واحد حقیقی امکان نداره، اما در واحد بالنوع و واحد بالجنس که واحد اضافی هست اشکالی نداره. مثل سجده که یا برای خدا هست یا برای غیر خدا، ما دو سجده نداریم. سجده واحد دو جهت نداره، به خاطر اینکه هر کدام از اینها یک نوعی از جنس سجده هست. امکان نداره که یک نوع بخواد هم حرام باشه و هم واجب. خلاصه این که از اونجایی که صاحب فصول مفهومی حساب کرده، فرموده مفهوم سجده ممکنه یا برای خدا باشه یا غیر خدا، لذا سجده رو داخل کرده. اما جناب مصنف مصداقی حساب کرد، لذا فرمود سجده یا برای خدا یا غیر خداست. بنابراین صاحب فصول بین مفهوم و مصداق مغالطه کرده. بریم سراغ متن کتاب. و اما تطبیق درس. فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحد و امتناعهی علا اقوال، اختلاف کرده ان اصولی ها در جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد، واحد یعنی شیء واحد، و امتناعهی عطف میشه بر اون جواز، اختلفو فی جواز و اختلفو فی امتناعهی، امتناع اجتماع امر و نهی علا اقوال. یه مطلبی رو هم فراموش نکنید که جناب مصنف اینجا تعبیر میکنه به جواز اجتماع امر و نهی، بعدها فقط صحبت از الاجتماع میکنه که اون الف و لام نیابت از مضاف علیه محذوفه و این مطالب رو میدانید. نکته دیگر اینه که جواز به معنای امکانه. اختلاف فی جواز اجتماع امر و نهی یعنی چی؟ آیا امکان دارد؟ آیا امکان؟ اینجا جواز معنی امکانه و هر موقع که جواز در مقابل امتناع باشه به معنای امکانه. این نکته رو توجه فرمایید. ثالثها گفتیم در اینجا سه قوله، یک قول مطلقاً جایز نیست، یک قول مطلقاً جایزه، قول سوم تفصیله. ثالثها جوازه عقلاً و امتناعه عرفاً. عقلاً اجتماع جایزه، ضمیر رو بزنید، جواز گفتیم معنی امکانه، ضمیر هو برمیگرده به اجتماع، جوازه ای امکان الاجتماع عقلا و امتناعه عرفا. خب گفتیم که در توضیحش عقل قدرت تحلیلگری داره، میگوید یک عمل صلات در دار قصبی اما دارای دو عنوان، صلاتیت و قصبیت. عرف چی؟ عرف نه، عرف مسامحه میکنه، دقتی که عقل داره رو نداره. و قبل الخوض فی المقصود یقدم امورون، قبل از اینکه وارد مقصود خودمون بشیم چند امر رو مقدمتاً باید بیان کنیم. الاول، الاول صفت میشه برای موصوف محذوف، یعنی الامر الاول. اون الامر رو از کجا آوردیم؟ از اون امور، مفرده امور میشه امر، منتها الاول صفت هست و صفت و موصوف در چهار چیز باید با هم مطابقت کنن، یکیش معرفه و نکره بودنه. الامر الاول المراد بالواحد، مراد از واحد گفتیم که منظور شیء واحد. مطلق ما کان ذا وجهین، مطلق آن چیزی است، اون واحدی است که کان ذا وجهین، دارای دو وجه و عنوان، همون صلات در دار قصبی که دارای دو وجه و عنوان، صلاتیت و قصبیت. و مندرجن تحت عنوانین، این واو عطف تفسیری است. وجهین یعنی چی؟ یعنی داخل میشه در تحت دو عنوان، صلات در دار قصبی، صلاتیت، قصبیت. به احده ما کان موردن للامر، به احده ما، به احد اون عنوانین، کان اون مجمع، اون صلات در دار قصبی مورد برای امر، کان اون عنوانه که از خارج توضیح دادیم گفتیم صلات در دار قصبی، به اعتبار و عنوان صلاتیت موردن للامر، مورد للامر. و بالاخر یعنی به اعتبار و عنوان دیگری که چی باشه؟ قصبیت، موردن للنهی. و ان کان کلیا مقولا علی کثیرین، و اگرچه و ان کان اون واحد کلیان عنوان کلیست، مقولن، مقول توی تهذیب المنطق هم اگر یادتون باشه میگفت محمولن، یعنی حمل میشه علی کثیرین، بر چند چیز، که صلات فی المقصوب، مثل صلات در دار قصبی. و انما ذکر لاخراج ما، حالا اینجا این مطلب مطرح می شود که آوردن این قید واحد برای چی هست؟ انما ذکر نائب فاعل قید واحد لإخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و النهی، همانا ذکر شده این قید واحد برای خارج کردن ما اون موردی که حالا توی مثال که پایین میگه منظور سجده، اون سجده‌ای که اذا تعدد متعلق الامر و النهی، جایی که متعلق امر و نهی چی باشه؟ متعدد باشه. ولم یجتمع وجودن ولو جمعهما واحد مفعوما کالسجود لله تعالی و سجود للصنم مثلا. ولم یجتمع و جمع نشدن این دوتا امر و نهی وجودن یعنی در خارج، و اگرچه جمع شدن این امر و نهی از لحاظ مفهوم، یعنی از لحاظ مفهوم یک چیزن اما در خارج دو چیزن. مثل چیز سجود، مفهوم سجده خب یه چیزه اما مصداقش دو چیزه، سجود برای خدا واجبون، سجود برای صنم حرامون. لا لإخراج الواحد الجنسی او النوعی، برای خودتون یادداشت بفرمایید، این رد بر صاحب فصوله. میفرماید ما این قید رو بیان کردیم تا سجده رو خارج کنیم، همون توضیحی که ما از خارج خدمتون دادیم، گفتیم واحد بر دو قسمه، واحد حقیقی واحد اضافی. واحد حقیقی گفتیم سه تاست، شخصی نوعی جنسی. واحد اضافی دو تاست، واحد به نوع واحد به جنس. در واحد حقیقی صلات در دار قصبی یک چیز بود، یک عمل بود، اما در واحد اضافی که واحد بالجنس و به نوع باشه دو چیزه. الان سجود لله، سجود لصنم. بعد جناب مصنف که اینجا میاد فرمایش صاحب فصول رو میخواد رد کنه. صاحب فصول میگه فقط واحد شخصی، مصنف میگه نه آقا، علاوه بر کل واحد حقیقی یعنی ستا رو که در بر میگیره فقط میاد این واحد اضافی رو خارج میکنه. لا لإخراج الواحد الجنسی، یعنی در واقع صاحب فصول فکر کرده که این قید برای اخراج صلاته نه برای خارج کردن واحد جنسی که کلی هست او نوعی که شخصیه. کل حرکت و سکون الکلیین، مثل حرکت و سکون که دوتا کلی هستن، المعنونین که با دو عنوان آمده ان، کدوم؟ صلاتیت و القصبیه. و این الامر الاول تمام شد. و اما الامر الثانی، الفرق بین هذه المساله و مساله النهی فی العباده، تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمین.